أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطلب این جلسه، مطلب اول در ارتباط با روزه یوم الشک هست، روز آخر ماه شعبان، که مشکوک می شود در بسیاری از سالها که آیا این روز اول ماه رمضان هست یا روز آخر ماه شعبان. روایات متعددی در این ارتباط وارد شده. اهل بیت به شدت تأکید دارند بر اینکه اون روز رو روزه بگیرید. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه اگر روزی از ماه شعبان را به عنوان روزه مستحبی روزه بگیرم، برای من خیلی محبوب تر و بهتر هست از اینکه یک روز از ماه رمضان را افطار کرده باشم و روزه نگیرم. این اهمیت این مطلب را میرساند که مراقب باشیم تحت هر شرایطی روزه های ماه رمضان از ما فوت نشود. یعنی حضرت منظورشون این هست، میفرمایند من اون روز یوم الشک را روزه میگیرم اگر از ماه رمضان بود و معلوم شد تا ظهر که این ماه رمضان بوده است، خب این خود به خود جزء ماه رمضان حساب میشود، ولو اینکه من در سحر نیت روزه آخر شعبان کردم، حتی نیت روزه مستحبی کردم، اما اگه تا قبل ظهر معلوم شد که این روزه ماه رمضان هست، این خودش جزء روزه ماه رمضان حساب می شود. برای همین در روایات داره که لو ان رجلا صام یوما من شهر رمضان تطوعا، اگر مردی نمیداند که ماه رمضان است، فکر میکنه آخر ماه شعبان، به نیت مستحبی روزه میگیرد، ثم علم بذلک، سپس فهمید که این روزی که به عنوان روزه مستحب گرفته روزه واجب بوده و ماه رمضان بوده، لعجز عن، این براش کفایت میکنه، اون نیت ابتدایی که کرده مشکل براش ایجاد نمیکنه، چون نیت ماه شعبان کرد. پس سعی بکنیم این روز آخر رو حتما روزه رو بگیریم اگر یوم الشک بود. در روایات داره سوال کردم از روزه یوم الشک، حضرت فرمود صمه، روزه بگیر اون روز رو. فان یک من شعبان کان تطوعا، اگه واقعا این ماه شعبان باشه و روز آخر شعبان باشه، خب یه روزه مستحبی ماه شعبان که خیلی مهم هست گرفتی. و اگر از ماه رمضان باشد فیوم وفقت له، پس این روزی بوده که تو موفق به انجام روزه در این ماه شدی. حضرت فرمود که خیلی برای من مهمه که از ماه رمضان افطار نکنم. البته به همین شدتی که ائمه فرمودن روزه بگیرید یا مشک رو، به همین شدت تأکید کردن و نهی کردن که به عنوان روزه ماه رمضان نگیرید یا مشک رو. یا مشک رو به نیت همین روزه آخر ماه شعبان و روزه مستحبی روزه بگیرید، نه به نیت روز اول ماه رمضان. بعد اگر معلوم شد از روز ماه رمضان هست، جز ماه رمضان حساب می شود. خیلی ائمه علیهم السلام از این مطلب نهی کردن، نهی های متعدد به بیان های مختلف که من دیگه روایاتش رو نمی خونم و واردش نمی شم. مثلا پیغمبر اکرم فرمودن که کسی که در ماه رمضان روزی از غیر ماه‌های دیگر را ملحق بکند و داخل بکند، نه مؤمن به خداست نه مؤمن به من. توجه می‌فرمایید؟ یا امیرالمومنین فرمود اگر افطار بکنم روزی از ماه رمضان را، بهتر از این است نزد من که روزه بگیرم روزی از شعبان را به نیت ماه رمضان. پس ما باید توجه بکنیم که این ضابطه و محدوده ماه رمضان با توجه به اون ضوابط شرعی که وجود دارد، به هیچ وجه مخلوط با روزهای دیگر نشود. پس یوم الشک رو باید به نیت آخر ماه شعبان روزه گرفت، نه به نیت ماه رمضان. نکته بعدی در ارتباط با روزهای ماه مبارک رمضان، دقت در این هست که انسان دروغ بر خدا و رسول و بر ائمه نبندد. این خیلی مهم است. کلن سکوت خیلی خوبه، حرف زدن خوب نیست در هنگام روزه گرفتن، که حالا روایت چو خواهیم رسید. بعد در حرف زدن ها کذب بسیار بده. در بین کذب ها، کذب بر خدا و رسول و ائمه روزه رو باطل میکنه. برای همین در روایات وارد شده که امام صادق علیه السلام فرمود الکذبتو تنقض الوضوء و تفطر الصائم، دروغ هم وضوء را باطل میکند هم روزه را افطار میکند، روزه رو خراب میکنه، وضوء رو هم خراب میکنه، دو مرتبه باید وضوء بگیره. گفتم آقا هلکنا، راوی میگه عرض کردم که پس هلاک شدیم ما. خیلی وقتا میشه که روزه داریم، مثلا وضو داریم، بعد دروغی هم میگیم، خب بعد با همون وضو میریم نماز میخونیم. حضرت فرمود نه، اونطوری که تو گمان میکنی نیست. منظور از این کذبی که وضو را باطل میکند و روزه روزه‌دار را خراب میکند، دروغ بر خدا و بر رسول و و بر ائمه هست. در بعضی از روایات دیگر دارد که الغیبتو تفتر الصائم و علیه القضاء، اگر کسی غیبت بکند در حین روزه گرفتن، این روزدار افطار کرده است و باید قضای اون روز رو بگیرد، اینطور وارد شده است. حالا اگرچه به لحاظ فقهی بسیار از فقها فتوا ندادن، اما این دو تا وجه داره این روایت. یک این که بگیم غیبت، منظور هم غیبت پشت سر خدا و رسول و ائمه و یا مؤمنینی، مثلا اینطور به جهت ایمانیشون انسان پشت سرش غیبت کنه این روزه رو باطل میکنه، یا میشه گفتی که غیبت روزه رو باطل میکنه به این معنا که دیگه اون آثار روزه نخواهد بود و اگه میخواد آثار روزه باشه براش، باید یه روز دیگه روزه بگیره. البته میتوان به همین ظاهر روایت هم حکم کرد. ممکنه بعضی از فقها در قدما حتما فتوا داده باشن بر این مطلب که اصلا نخیر، نفس غیبت کسی غیبت بکنه روزش باطله واقعا، یعنی باید امساک بکنه و چیزی نخوره ولی بعدن باید قضاش رو هم بگیره. پس ببینید تعبیر غیبت کردن چقدر مهم هست، این غیبت کردن چقدر آثار منفی دارد. برای همین یک جهت که این همه تأکید کردن بر این که آقا حرف نزنید در ماه رمضان، سکوت بکنید، اینکه لابلای حرفای وقتی غیبتی تهمتی چیزی پیش نیاد. در بعض دیگه از روایات فرمودن دروغ ان الکذبت لتفطر الصائم، روزه را افطار میکند و خراب میکند، باطل میکند. و نگاه بعد از نگاه، یعنی نگاه دوم به نامحرم، نگاه اول، نظر اول اختیاری نیست، نظر دوم، این هم روزه را باطل میکند. و ظلم کلهو قلیلهو و کثیرو، کم و زیاد ندارد، هر مقدار ظلمی بکند به همسرش، به بچهش، روزه رو باطل میکند. شاید این روایت همون که عرض شد، اینها جان روزه را میگیرد، روح معنوی روزه را میگیرد، اجازه نمیدهد این گناه ها که روزه بر انسان اثر مثبتی بگذارد. این نکته مهمی است که باید به این موارد توجه کرد تا انشالله بهره بتونیم ببریم از ماه رمضانمون. یک روایت دیگری که در این بین به چشم بنده خورد، گفتم با شما هم در میون بذارم، روایت خیلی خیلی زیبایی است در اهمیت هر روز از روز ماه رمضان، روایتی است که در بین کفارات جمع وارد شده. یعنی فردی آمده خدمت حضرت سوال میکنه که اگر مردی با همسر خودش عمدن در ماه رمضان حین روزه رابطه ای برقرار بکند، حضرت فرمود که باید یا بنده آزاد کنه، باید بنده آزاد کند و 60 نفر را اطعام بدهد که مسکین باشند و 2 ماه پشت سر هم روزه بگیرد و قضاء اون روز رو هم باید بگیره. بعد این عبارت مد نظرم بود، حضرت فرمود و انا له مثل ذلک الیوم، تازه اگر این کارها رو بکنه کجا میتواند، با وجود اینکه این کارها رو هم انجام داده و این کفارات جمع رو هم پرداخت کرده، کجا میتواند فضیلت اون یک روز ماه رمضان رو که روزش رو شکست به عمد به دست بیاورد. ببینید هر یک روز ماه رمضان چقدر روزش فضیلت داره که حضرت می فرمایند تازه اگر کسی عمدن روزش رو بشکنه، بعد کفاره جمع هم حتی به جا بیاورد، چطور ممکن است که اون فضیلت، یعنی اینقدر اون یک روز فضیلت از دست داده این فرد. اینم مهم هست که انسان هر یک روز ماه رمضان را قدر بداند. یا در یک روایت دیگری حضرت در شبیه همین روایت فرمود ولا یدرک و فضل و یومه، فضل و فضیلت اون روز رو درک نخواهد کرد حتی با این روزه 2 ماهی که پشت سر هم میگیرد و کفاراتی که میدهد. کلا حالا چه کفاره جمع باشه چه کفاره به نحو تأخیر باشه، میفرماید فضیلت اون روز رو از دست میدهد و دیگه به دست نمیاره. یا حضرت فرمود انه حقیق ان لا اراه ان یدرکه ابدا، هرگز اون یک روز را به دست نخواهد آورد، فضیلت اون یک روز را ابدا هرگز به دست نمی آورد. حضرت فرمود من نمیبینم، نمیتوانم اینطور ببینم، یعنی من نمیبینم، وقتی امام نبینن یعنی نیست، من نمیبینم که او فضیلت رو بتونه به دست بیاره این فرد. ماه خیلی مهمی است دیگه، در روایات تعابیر زیادی آمده. فرمودن انه لا یشبه رمضان شیء من الشهور، اصلا سایر ماه‌ها شبیه ماه رمضان هم نیست، یک ماه عجیبی است که خداوند تبارک و تعالی به نحو خاصی ابواب رحمت خودش را باز می‌کند و در عظمت این ماه همین بس که شب قدر که افضل شب هاست در این ماه قرار گرفته و قرآن کریم در این ماه نازل شده. خیلی ماه بزرگی است، حقیقتاً باید با دقت و با وسواس وارد این ماه بشویم و از این ماه بهره مند بشویم ان شاء الله. نکات دقیقتر و پیچیده‌تر و لطیفتری هم در ارتباط با ماه رمضان و آداب روزه‌داری هست، مثل مطلق بوسیدن، حالا همسر نسبت به همسرش، اینا مکروه در این ماه، نهی شده، یا مطلق لذت بردن حتی به بویدن بوی گل ریحان، مثلا ریحان رو انسان بو کنه، فرمود این کار رو نکنه انسان صائم، لأنه لذتون، چون این کار لذت بردن است، و یک راه له ان یتلذذ، نفس لذت بردن برش کراهت دارد. یا حضرت فرمود که کسی سوال کرد که آیا کسی که روزه بگیره میتونه ریحان رو بو بکنه؟ حضرت فرمود انی اکره ان اخلط صومی بلذت، من کراهت دارم که روزه خودم رو با لذت ها، یعنی لذت های نفسانی، لذت های شهوانی، لذت های از جانب خود من درآوردی، نه لذتی که برای خداست. مثلا عطر زدن هنگام نماز در ماه رمضان هم مستحب هست، خب لذتی هم دارد، ولی این لذت تابع و در تبعیت از انجام وظیفه است، انجام عبادت خداوند تبارک و تعالی هست. یا نگاه کردن به صورت پدر و مادر مثلا لذت دارد، اما لذتی است که صد نگاه کردن به صورت عالم، نگاه کردن به قرآن کریم لذت دارد. پس نفس لذت هایی که انسان از جانب خودش هست، هر چی که هست، نفس لذت های شهوانی که تابع دستورات الهی و وظایف شرعی نیست، این در ماه رمضان برای روزه‌دار لذت دارد، این کراهت داره که انسان انجام بده. در روایاتی از ائمه سوال شده که موقع افطار ما نماز را اول بخونیم یا افطار؟ حضرت فرمود که اصل افطار کردن واجب است، چون انسان حرام است که روزه رو بدون افطار و سحری وصل کنه به روزه بعدی، توجه می‌فرمایید؟ پس نفس افطار کردن خودش واجبه. فرمود دو تا واجب بر شما عرضه شده و حاضر شده وقت دو تا واجبی، که افطاری که نماز. فرمود فبدع به افضله ما، ببین کدومش افضله، صلات افضله، پس اول نماز رو بخون، توجه میفرمایید؟ فرمود فبدع به افضله ما و افضله ما از صلات. بله، مگر در روایت داره که طوری هست حال تو که نمیتوانی در نماز حواس خودت رو جمع بکنی، همش حواست به سفره افطار است، یا اینکه مؤمنینی منتظر هستند، انتظار اونها مهم هست، انسانهای مهم میان، بالاخره ناراحت میشن، اینجا انسان افطار رو مقدم میکنه. و الا اگر سعی بکنن همه مؤمنین به طور کلی اول نماز رو بخونن، علل خصوص نماز مغرب، حالا مغرب رو بخونن و بعد افطار کنن و بعد نماز عشاء رو بخونن، این کار مطابق دستورات ائمه علیهم السلام هست. چند روایت دیگه هم در ارتباط با اهمیت ماه مبارک رمضان و دستوراتش بخونیم. یکی این که امام صادق علیه السلام فرمود از من روح الله، از روح خدا، از روح خدا، یعنی از رحمتهای الهی، یکی افطار هست، لحظات افطار روزدار هست، یکی لحظات لقاء برادران دینی هست، یکی هم تهجد در شب هست. این لحظه افطار لحظه بسیار مهمی است در استجابت دعا، در توجه خداوند به روزدار. سعی کنیم اینها رو جدی بگیریم و با دقت همونطوری که ائمه فرمودن رعایت کنیم. یکی هم لقاء اخوان، وقتی برادران دینی به ملاقات هم دیگه میرن، یکی هم تهجد در شب. در روایت دیگه در اهمیت ماه رمضان و حال روزدار به طور کلی فرموده خواب روزدار هم عبادت هست و نفسش تسبیحه، اینقدر آثار مثبت روی او دارد. در بعضی از روایات داره که خواب قیلوله رو در ماه رمضان و در حین روزداری انجام بدید، چرا که خداوند در حین خواب قیلوله که کمی قبل از اذان ظهر و کمی بعد از خوندن نماز ظهر است، هست این حد فاصل نیم ساعت 40 دقیقه قبل اذان ظهر تا نیم ساعت 40 دقیقه بعد از اذان، این حد فاصل خواب قیلوله است که انسان خواب رو انجام بده، نماز رو بخونه، میشه خواب قیلوله، یا نماز رو بخونه بعد خواب رو انجام بده، اینم خواب قیلوله است. فرمود خداوند در این حال، در این زمان، اگر مؤمنی بخوابد، روزداری بخوابد، در خواب او را قضا میدهد و آب میدهد. خب این خیلی تعبیر بلندی است، خیلی آثار زیادی و معنویت‌های زیادی در این جمله هست که ما صرف نظر میکنیم، فقط همین اهمیتش معلوم باشه که چقدر مهم هست ماه رمضان و حال روزدار، خداوند چقدر برای روزدار ارزش قائل هست. البته در بعضی روایات هم داریم که مالم یغتب مسلما، تا زمانی که این فرد غیبت نکند، روزدار در عبادت هست، حتی وقتی خواب هست، مالم یغتب مسلما، تا زمانی که مبتلای به غیبت نباشد. خیلی این مطلب مهمه، باز هم تاکید میکنیم حفظ زبان علل خصوص از محرمات مثل دروغ، مثل غیبت، مثل تهمت و اینجور امور که باید دقت کنیم بهره زیاد رو ببریم. یکی دیگه از ابوابی که در ماه رمضان خیلی مهم هست بحث سحری و افطاری خوردن هست. اونجا هم روایات خیلی مهم و جالبی آمده که انشاءالله در جلسه بعد بیان خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.